أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز بحث راجع به مستحبات نماز جماعت و مکروهات نماز جماعت گفته شد. بیش از 20 مورد مرحوم سید در این باره صحبت کردند و چون بحث استدلالی نبود ما هم روخانی کردیم و متابعت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. معمولا روی قاعده کتاب نویسی دیگه باید نماز جماعت تمام شده باشه، اما مرحوم سید در عروه دو دفعه شروع کردم و بیش از 20 مسئله هم واجب و هم حرام و هم مستحب و هم مکروه ذکر فرمودم. چرا چنین شده است نمیدانم، اما دلیلی هم در این باره نیست و اصل مطلب هم خیلی اهمیت نداره. بالاخره امرو به بعد راجع به این 20 مسئله که بیش از 10 تا از اون مسائل از مسائل واجبه مرحوم سید فرمودند ما هم متابعت میکنیم. مسئله اول می فرماید یجوز و لکل من الامام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الاخر به ان کان مقصرا و الاخر متما آکان المأموم مسبوقا ان لا یسلم و ینتظر و ینتظر الاخر حتی یتم صلاته. و یسل و یصل الی التسلیم فیسلم معه خصوصا للمأموم اذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما الى ان يصل الامام والاحبط الاقتصار على صورة لا فوت المبادات. و اما مع فواتها ففیه اشکال من غیر فرق بین الکن منتظر هو الامام او المأموم. مسئله خوبی هم هست، زیاد هم اتفاق می افتد که مأموم بعد از امام جماعت اقتدا می کند، اما نماز او نماز دو رکعتی است و بالاخره میرسد به یک جایی که او سلام نماز میده و امام جماعت هنوز نماز میخواند. میفرمایند که این سلام نماز نده، ذکر بگوید، حمد بگوید تا به یک دیگر برسند، با هم سلام نماز را بگن. مسئله خوبیه، اما خود مرحوم سیدم متعرض به شرط این که موالات از بین نره. اما مثلا امام جماعت میخواد دو رکعت نماز بخونه، مأموم مسافره، به نماز ظهر یا عصر یا عشای امام اقتدا کرده، سر دو رکعتی سلام میده و امام جماعت باید دو رکعت دیگر بخونه. یه بحث این است که این سلام بده، مشغول ذکر مشغول حمد باشه تا اینکه امام جماعت سلام بده و با هم به حسب ظاهر از نماز فارغ شده باشن. یه بچهش هم این است که این سلام نماز را نده، صبر بکنه تا امام جماعت دو رکعت نمازش رو بخونه، بعد با هم سلام بدن. مرحوم سید می‌فرمایند این کار خوبیه، اما به شرط این که موالات از بین نره. مثلا به مقدار دو رکعت نماز این مأمومه صبر بکنه تا امام جماعت از نمازش فارغ بشه. خب اگر موالات از بین بره، یعنی بین سلام این مأموم و نماز این مأموم دو رکعت نماز فاصله بشه، این نماز باطله. بنابراین اگر موالات از بین نره، کار خوبی است، مثلا یه رکعت نماز از امام باقی مونده، مثل این که این آقا به نماز مغرب اقتدا کرده. خب نماز مغرب این تمام شد، باید سلام بده، سلام نده و صبر بکند تا امام اون رکعتش تمام بشه با هم سلام بدن. موالات و هم نخورده خوبه، و اما اگه موالات و هم بخوره معلومه دیگه نماز باطله. بله، یه احتیاط می شود کرد و اون اینه که این سلام بده، اما از نماز و حسب ظاهر بیرون نره تا وقت سلام امام جماعت با هم سلام بدن. علی کل حالن، در اصل مسئله اشکالی نیست و اگر موالات را بتونه حفظ بکنه میتواند صبر بکنه تا امام جماعت با مأموم با هم سلام بدن. اگرم موالات را نمیتونه حفظ بکنه سلام نمازشو بده. اون احتیاطم خوبه، این که سلام بده، اما مثل این که سلام نداده باشه، تو نماز باشه تا امام به او برسه با هم سلام بدن. مسئله 8، ببخشید، مسئله 2، مسئله اول رو خوندم، مسئله 2. اذا شکل مأموم بعد سجدت ثانیه من الامام انه سجد معه سجدتین او واحده یجب علیه الاتیان به اخرى اذا لم يتجاوز المحل. امام مأموم شک کرد که امام دو سجده کرده است، این هم دو سجده کرده یا نه. خب قاعده اقتضا می کند که بگوید هر چه امام کرده درسته. بعدم میان در باب شکیاتی که اعتنا نباید بش بکنیم، شک امام و مأمومه. اما مرحوم سید میفرماید این شک بین امام و مأموم راجع به رکعات، نراجع به جزئیات. و این فرمایش را از کجا به دست آوردند نمیدانم، و اون چه میدانم اینه که خود مرحوم سید بعد در مسائل خلل می فرمایند که شک معموم اعتبار نداره، میخواد در رکعات باشه، میخواد در اجزا. و اینجا که فرمودن مختص به رکعات نمربوط به اجزا، منافات با اونجا داره، حقم با اونجاست. ان شاء الله بعد میام دربارش صحبت میکنیم، این که شک امام و مأموم اعتنا نداره، مأموم باید مراجعه به امام بکنه، امام باید مراجعه به مأموم بکنه، و هر چه او گفت دیگری عمل بکنه. دیگه فرقی نیست بین رکعت یا بین اجزا. یه دفعه شک میکند رکعت سوم یا رکعت چهارم، اما امام داره رکعت چهارمشو میخونه. این به شک شیطان نکنه، بگه رکعت چهارمه و به عکس. گاهی هم راجع به اجزاست، امام جماعت داره تشهد میخونه، این شک میکنه یه سجده کردم یا دو سجده، باید بگه دو سجده، برای اینکه امام جماعت داره تشهد میخونه. مسئله 3، اذا اقتدى المغرب به عشاء الامام و شک حال القیام انه فی الرابعه او الثالثه ینتظر حتی یأتی الامام بالرکوع و السجدتین حتی یتبین الحال. مأموم شک کرد در اذا اقتدى المغرب به عشاء الامام، شک کرد این که این رکعت چهارم یا رکعت سوم. میفرماید که این صبر بکنه تا امام به رکوع بره، دو سجده رو به جا بیاره و بالاخره امام شک او را رفع بکنه. خب این هم همون مسئله قبل، و اون این است که امام و مأموم شک ندارن، شکشون اعتبار نداره، و در اینجا که نمیداند و از چجوریست صبر بکنه، امام به رکوع میره، سجدتین به جا میاره، یه دفعه میشینه برای تشهد، این میفهمه رکعت سومه، یه دفعه هم پا میشه میفهمه رکعت چهارمه. مسئله حرف نداره. بعضی از بزرگان محشین عروه گفتن که اگر موالات از بین نره مانعی نداره این صبر بکنه. اگر مثلا امام جماعت خیلی کند با طمأنینه تام نماز میخونه و تا میاد حال ای رو تعیین کنه موادات این از بین میرود، دیگه نماز باطله و این باید قصد فرادا کند یا نماز رو به هم بزند نماز دیگر. چار ازا رعا من عادل کبیره لا یجوز الصلا خلفه الا ان یتوب مع فرض بقاء الملکه. دید امام جماعت غیبت کرد، حالا این بخواد اقتدا کنه به این امام جماعت، خوب این گناه کبیره کرده است. گناه کبیره او را از عدالت می اندازه، پس جایز نیست پشت سر این نماز بخونی. مگر این که بفهمد بداند این گناه کبیره از طغیان نفس، عصبانی شده یا غیبت کرده، عصبانی شده یه ناسزا گفته، بعدش هم توبه کرده است و اون ملکه به حال خود باقی است. به عبارت دیگر اون ملکه عدالت را دارد، اما حالا طغیان نفس اون ملکه را از بین نبرده، موجب شده این خلاف ملکه اش گناهی کرده است. می دانستم پشیمان است حسابی. خب این عادله، ولو گناه کبیره کرده است می شود پشت سر اون نماز بخونی. در این مسئله ما سابقا مفصل صحبت کردیم و گفتیم که امام جماعت باید عادل باشد و اگر از او گناهی دیدیم اون گناه کاشف از اینه که این عدالت نداره، برای اینکه عدالت یه حالته و کسی که گناه بکند کاشف از این است که اون حالت را نداره. چنانچه اگر رفت آمد با او تقید به ظواهر شرعش را ببینیم کاشف از این است که این ملکه دارن، و گفتیم که گناه صغیره و کبیره نداریم، عدالت یعنی اجتناب از گناه، اما گاهی نه صغیره گناه کبیره ای از او سر میزنه و ما میفهمیم این برای این نیست که ملکه عدالت نداره، بلکه یه استثنایی جلو اومده اون موجب طغیان نفس شده. اون طغیان نفس ای را بادشته، یه گناه کبیره کرده، اما قبلن کاشفیت برای عدالت داشته، الانم میدونیم داره، اما طغیان نفس موجب شده گناه صغیره ای یا گناه کبیره ای به جا آورده و این موجب نمیشه که این از عدالت بیفتد. همون حرف قبل ما را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه همین جا میزنند و بالاخره برمیگردد به این که عدالت یک حالت، اون حالت را که ما نمیبینیم علاماتش رو باید بدونیم ببینیم و علاماتش اینه که باید مقید به ظواهر شعر باشد، که گفتم این که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در میان همه محشین ملکه رو نمیگند و میگن استقامت. گفتیم این استقامت مرحوم آقای خویی همون ملکه بزرگانه، فرقی بین حرف او و حرف دیگران نیست، باید ملکه تدین در او باشه. این ملکه یا هست یا نیست، از کجا بفهمیم هست نیست، کاشفیت چی، با او تماس و ببینیم اهمیت به واجبات میده که ما گفتیم اهم از کبیره و صغیره، اهمیت به محرمات میده و جدا از گناه میترسه. همینطور که در روایاتم داریم چجوری گوسفند از گرگ می ترسد و از او فرار می کند، متدین باید چنین باشد، فرار از گناه، چه گناه صغیره چه گناه کبیره. ای دست ماست. لذا در روایات داره یا در فتاوا داره عدالت اهمیت به اجتناب از گناه کبیره، اصرار نداشتن بر صغیره، که ما گفتیم این اصرار بر صغیره نه، گاهی یه گناه صغیره می کند، همون گناه صغیره کاشف از این است که این عادل نیست، اما گاهی هم یک گناه کبیره میکند، همون گناه کبیره کاشفیت نداره. لذا عدالت چون که یک امر نفسانی است، فقها در رساله ها نوشتند اهمیت به واجبات، اهمیت به اجتناب از گناه، کاشفیت به این معنا که تماس با او، میبینیم که این حالت را دارد که در روایات داریم ازش بپرسن چجور آدمی است، جواب میدن که ما از او ندیدیم به غیر از خوبی. این هم این مسئله، مسئله پنج. اذا رعا الامام یسلی ولم یعلم انها من الیومیه او من النوافله لا یصح الاقتداء به. ایستاده داره نماز میخونه، نمیدونیم آیا نماز ظهر و عصر یا نوافل ظهر و عصر. خب این گفتن نداره، مرحوم سیدم نباید بگند، باید کشف بکنیم این داره نماز واجب میخوانه. برای اینکه نماز جماعت مختص به واجبات و در غیر واجبات نمیشه نماز جماعت خوند، باید احراز بکنیم ای داره نماز واجب میخواند. و اگر شک کنیم که این داره نماز واجب میخواند یا نماز مستحب، نمیشه پشت سرش اقتدا بکنیم، برای این که باید احراز بکنیم موضوع را. ثبت العرض ثم انقش، موضوع را تعیین کن، بگو این نماز مغرب منم میخوام نماز واجب بخونم، بعد اقتدا کن به این. اما بگه که من میخوام نماز مغرب بخونم، نمیدونم این نماز مغرب میخونه یا نه، اما بگیم داره نماز میخونه پس نماز مغرب اقتدا کنیم، خب معلومه این گفتن نداره. در هر جایی باید موضوع احراز بشه، بعد احراز موضوع خبر بار بر او بشه. موضوع بدون محمول نداریم، محمول بدون موضوع نداریم. اگر بخوایم محمود را بهش عمل کنیم، باید موضوع را یقین کنیم. اگرم بخوایم موضوع را عمل کنیم، باید محمول یقینی باشد. به عبارت دیگر تقلید، یعنی پیروی در احکام. احکام یعنی موضوع و محمود. محمول نباشد موضوع فقط حکمی، محمول باشد موضوع نباشد حکمی. لذا این فرمایش مرحوم سید که می فرماید اذا را الامام یسلی ولم یعلم انه من الیومیه او من النوافل لا یصح الاقتدا به، اگر نفرموده بودند قضیه معلوم بود و احتیاج به گفتن نداشت. مسئله شش، القدر المتيقن من اختفار زیادت الرکول المتابعه سهوان زیادته مره واحده فی کل رکعتین. می تواند رکن به جا بیاره در نماز جماعت و نمازش درست باشه، مثل اینکه مثلا رکوع زیادی به جا می آوره. مرحوم سید می فرماید این مسئله مسلمه، بعدم میایم درباره او صحبت می کنیم، اما باید لااقل در هر رکعت در هر نمازی یه رکوع زیاد شود. اما اگر این حواس پرتی داریم و در یه نماز چهار رکعتی چهار تا رکوع، سه تا رکوع، دو تا رکوع زیاد بکند، نمازش باطله. نمیدانم از کجا میگوید اون که بعد میام درباره اش صحبت میکنیم، این است که رکن در نماز جماعت نماز باطل نمی کنه، رکوع باشد، سجده باشد یا چیز دیگری. اما این که این باید در اجزا باشد نه در رکن نداریم، بلکه روایت داریم که فرقی نیست. این که در هر نمازی یه رکن بیشتر نباشد دیگه نداریم. حالا یه کسی حواس پرتی داره دو تا رکوع در نماز جماعت زیادی به جا میاره، قاعده این است که نماز صحیحه. و این که مرحوم سید میفرماید بیش از یه رکن نباید زیاد بشه، وجهی نداره. بعدم درباره خلل میایم صحبت میکنیم و علا کل حال صحبت کنیم یا نکنیم، این است که زیادی رکن در نماز جماعت برا معموم اشکال ندارد، من غیر فرق بین این که یک رکن در نماز باشد یا دوتا یا بیشتر. به عبارت دیگر رکن در نماز جماعت کلا رکنه، همینطور که اگر سهواً حمد را زیاد کنه کم کنه، ذکر رکوع و سجده رو کم کنه زیاد کنه، نمازش باطل نیست. همینطور اگر دو تا رکوع به جا بیاره نمازش باطل نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.